أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأصحاب الرسول لا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. این آیت داشتید که اول در فضای ایجاد یک جامعه دینی و یک جامعه اسلامی تذکر داد که از یک نفس واحده هستید، نسبتتون با هم نسبت یک حقیقت است که بین شماها جاری است، و بعد تذکر داد که در این رابطه رعایت حقوق همدیگر رو باید داشته باشیم. بعد در آیه 36 خیلی صریح‌تر بحث رو برد در این که در جامعه این از والدین بگیر و همسایه و آشنا و غیره، اینها باید با مهربانی و نیکی و کرامت کنار شما باشند. در آیات بعد گله‌مندی خودش رو خداوند از کسانی که نه به خودشون مشغولند و نسبت به افراد جامعه رعایت حقوق رو نمی کنند به عنوان مختالن فخورا نام برد، خیالاتی های پر از کبر و فخر. و بعد این شخصیت ها را در آیه 37 و 38 نشان ما داد که چه تیپی هست. اولا خیلی بخلشون زیاده، بقیه رم به بخل دعوت میکنن، خودخواهی از همه شخصیتشون میباره و اگرم جایی بخوان خرج کنن جای درستی خرج نمی کنن، برای ریا خرج می کنن که عملا در مسیر صحیح نیست. و رسید به اینجا که فرمود در آیه 39 چی می شد اگه اینا این روش رو عوض می کردن، مازا علیهم لا آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله. یعنی در واقع اینا چرا یه همچی راه بدی رو انتخاب کردن در حالی که روبروش راه رو خدا گذاشت دست برای ایمان و انفاق. بعد در آخر آیه فرمود و کان الله بهم علیما. اینجور نیست که از زیر نظر خدا اینا در برند، حضرت حق اینا رو زیر نظر داره. این تعبیرات آخر آیه یه هویت کلی به ما میده. از اینجا به بعد حالا این طرفش رو میخواد بفرماد که ان الله لا یظلم مثقال ذره. اگه خدا به شما میگه که بخل نورزید، انفاق کنید، نسبت به هم دیگه دستتون تنگ بازی در نیارین، برای اینه که میخواد یه کار گشوده ای را جلو شما بذاره، نمیخواد که شما را بدبخت کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند به وزن یک ذره نمیخواد تو این قضیه به شما ظلم کنه. یه وقت آدم، حالا مثالش بد نیست ببینیم، مثلا یه وقت آدم میاد و عضو یه حزب میشه، خب بعد میگن باید که حق عضویت بدی. اینجا در واقع یه چیز از آدم میگیرن، میگه این از اون جنس نیست که ما وقتی میگم در بستر جامعه دینی بیاید و بخل نورزید، احسان کنید، یکی از وجوه احسانم انفاق است، میخوام یه چیز از شما بکنیم. نه، و این تک و حسنتن یضاعفها، اگه بیاید به میدون به حسنه، اگه حسنه ای رو به صحنه بیارید، اون حسنه تو این بستری که ما برای شما فراهم کردیم همون چند برابر میشه. وقت ببینید دیگه اینجا خیلی کلی گفت حسنه رو، یکی از مصداقاش خب همون انفاق است. نه، هزاران شکل میشه حسنه کرد، حتی سلام کردن به یکی حسنه حساب میشه. میگه یادتون باشه یه شرایطی فراهم شده است که حالا اینا چند تا آیه خیلی عجیبه. میگه یه شرایطی فراهم شده که شما با کوچکترین عمل خیرتون شرایط چند برابرش میکنید، با بهره مندی بسیاری روبرو میشید. این همیشه نیست. یکی از مشکلاتی که ما بعضن داریم اینه که مثلا در تاریخی که رابطه مادی و حسابگرانه است، واقعا اینجور نیست. اگه ما خدمتی بخوایم بکنیم توی فضای مادی که یه روح دینی حاکم نیست، نهایتش زدی ضربتی نوش کن. اما یه وقت شرایط فرق میکنه، زمینه برای رشد چند برابری فراهم میشه. داره میگه یه همچی شرایطیست. حالا خود آیات بعدی اینا بهتر برای ما کمک رو میکنه. بعد ببینی ادامه‌ش، و یوت من لدنه اجرن عظیما، اینا خیلی دقیقه، از طرف خودش، یعنی از طرف حضرت، چون اول آیه از ان الله میگه از طرف خود خدا اینجا یه اجر عظیمی نصیب شما میشه، داده میشه به شما اجر عظیمی. یعنی وقتی یه جمع دینی اومدن پایه یک حیات دینی را گذاشتن، اونچه که در امور فردی دنبالش بودن و یقینا نمیرسن، در امور جمعی به راحتی میرسن. همه شما عزت میخواید، عزت لازمه، اصلا ذات انسان خصوصیاتش نیست که عزت نفس داشته باشه، حب منیت بده، اما حب عزت خوبه. مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، همه عزت میخوام. میگه حالا شما بیان در یه نظامی که نظام الهی هست و نسبت به هم رعایت حقوق بکنید، ببینید بیشتر عزت پیش میاد، یا اینکه فردی بشید یه خونه بگیرید 1700 متر توی شمال تهران، حقوق خونه یکی از ایناس که شما میشناسید. خب اصلا اگه تازه بفهمین شما بیشتر ازش بدتون میاد. خب این بیچاره چرا رفته؟ خانومش مثلا گفته است نه من اونجا خونه میخوام و این خصوصیات. خب بفرم، یعنی اینا مگه جنبال عزت نبودن؟ ولی میبینی نه، قایم میکنه قنو. بالاخره در دارایی بعضی از وزرا و غیر وزرا رو نشده است، چون اینا آبروشو میره. ای آدم پول باید داشته باشد که آبروش نره دیگه، و چرا قایم میکنی؟ این چی میشه؟ اینا متوجه نیستن که یه جای دیگه باید مسئله را حل کنه. حضرت آیت الله بهاءالدین اون زمان که آیت الله بهجت در قید حیات بودن فرموده بودن امروز ثروتمندترین مرد دنیا بهجت است. خب معلومه، برای اینکه خدا پیششه به حمد الله. این مسئله که این خیلی عجیبه، ببینید انسان بیش از آن که نیازهای مادیش ارزاش کنه نیازهای معنوی، خود روانشناسان بحثشون است، میگن که مازلو اینا، حتی هم پیاژه میگه انسان نیاز به یک نوع تغذیه روحی داره. وقت شروع میکنه نیازهای روحیشا بحث میکنه، یکیش احساس امنیتش، یکیش احساس دوست داشتنش، احساس عزته. خب این نیازهای نرم را شما بگون تو این جامعه های بشری کیا به دست آوردن؟ قهرمانان معنوی یا قهرمانان مادی؟ یعنی قهرمانان مادی نوکرایی که پولشون خوب دادند رکوع و سجده براشون میکنن، اما برای پولشون رکوع میکنن و سجده. وقت ما داشتیم، شما هم دیده، بعض موقع طرف، حالا یه نمونش در 15 خرداد سال 42، خب رژیم حمله کرد، یه دیر کش یه دیر زخمی کرد. یکی از این آقایون که زخمی شد و مجبور شد پاشا قطع کنن شخصی است به نام آقای معرفت. حالا امامو آزاد کردن در شمال تهران، خونه اون آقای روغنی قنامی. حالا بعضیا رفتن خدمت امام. حالا شما حساب کنین آقای روغنی لوه زده است که آقا نفهمد امام که من به خاطر دفاعش. خب 15 خرداد شبش امام رو گرفتند و بردن. مردم 15 خرداد اومدن تو خیابون برای دفاع از این که چرا مرجعمون رو بردیم. کشته دادن، زخمی دادن. این آقا میگه چی؟ میگه آقا یه وقت نفهمید امام که به خاطر ایشون ما پامون از دست دادیم. ببینید درست عکسشه. این نمونه که کم از یکی یا دوتا نیست که چرا در رابطه معنوی این همه عزیز است یه انسان. از طرف کی؟ از طرف اون که بچه شو داده است، نمیدونم بگو پاشا داده است اینا. دیدین که اون خانواده شهید گفت 3 بچه ما دادم، بعد رفتم به اصلاح خدمت امام، شوهرم گفت که چی؟ گفت میارزه آدم 3 بچه شو بده، بعد بیاد یه سلام به نایم امام زمان بکنه و بره. این احساس روحانیتی که این همه ارضا میکنه، اینو کجا میخوایم پیدا کنیم؟ ببینید یه واقعیت تاریخی است. این احساس روحانیت، آدم 3 جوونشو از دست بده و بعد بگه که نه میارز، به عیالش تازه بگه که میارزید که رفتی دیدر یا آقا و سلام. این گم شده و اگه این برنگردد ما آموزه های دینی را نمیتونیم ورود پیدا کنیم. حالا میرستیم و عجله نکنیم. چرا آخر آیه گفت و یعت من لدنه اجرن عظیما؟ من یه خداوند یه چیزی به شما میده که اون یه چیز کمی نیست، اجر عظیمیست. اجر عظیم، عزر عظیم یعنی پول زیاد. خب یخی این پول داره زیاد که ارضا نمیشن. خب شما اخبار رو میشنون که این آقای ملک سلمان این همه ماشین و اتوبوس و چی میگن کامیون رافته، چرا ارضا نمیشه؟ ببینم مثلا این همه را، این مگه همه میتونه جمع کنه؟ چرا ارضا نمیشه؟ برای که یه جای دیگه را باید نشانه میگرفت، نگرفت. این بحث عجیبیه. تو همین تشییع شهدا پیروز، خب شما می‌بینید که کسایی میان که به طور به قول یکی از عزیزان می‌فرمود اینا معلومه، اینا اگه برگردن خونهشون برا بچه‌شون شب عید یه جفت کفش هم نمیتونن بخرن، اصلا فقر ازشون میباره بعضی‌هاشون. ولی چی گیرشون میاد که نسبتشون رو با اون اونچنان محکم کردن که حالا فقر باشد و نباشد اونجور نیست که این رو از این حیات آرامش بخش بیرون ببره. یکی هم حالا حساب کنیم ملک سلیمان اگه برگردد به جایی که دوتا بنزه نمیدونم طلایی آخرین سیستم برای هر جایی برده است یکیشا دوز ببره ببین چطور میشه دق میکنه. و یکی دیگه که داشتی این چیز عجیبی است که تاریخ محمد صلوات الله علیه و آله آورده است برا ما ولی ما غفلت میکنیم. حس همه آیه را دقت کنیم، حس یک حضور روحانی معنوی رو جلو شما آورده است. میگه آیه سیانو گفت چی؟ گفت چرا اینا به جای این که با این ارتباط معنوی با مردم و اگه میتونندم خرج اقتصادی بکنن چرا اینا نیمدن توی وادیه که پیامبر جلوشون گذاشته است؟ مازا علیهم، چشون شد؟ وقت اینجا میگه در اون نسبت، اینجا یخده از میخوام وقت دونم میگیرم، اما چون یه چیزی توی این آیات هست که به فضای تاریخیش مربوط هست، با معنای آیه همه چی به دست نمیاد، باید اون فضای تاریخی را ما دنبالش باشیم. فضای تاریخی فضای ثروت بود، فضای اینکه هر کس هویت خودش را در ثروت و قدرت بیشتر پیدا می‌کرد. خب حالا خدا اومد از میگه آقا تو اون عزت و آرامش و حیات هویت بخش دا تو اونجا دیگه گیر نمیاری، بخوای نخوای گیر نمیاری، که گفت مختال فخور یعنی انسان تنهای متکبر. مختال خیالاتی است و فخرم میکنه. شما نبیاین همینو ارزیابی کنید، این اینایی که به شدت مردم از زیر پا گذاشتن به هر نقشه ای و ثروت در ازای زیر پا گذاشتن مردم، هر ثروتی یا که ما نمیگیم که مختال فخور را داریم میگیم، اینا الانه بیاید روانکاویشون کنین که کاری نداره. ببینید عموما آدمای تنها منزوی و افسردگی قوقا میکنه در روحیه اینا، چیزی از که شما میتونید تحقیق کنید. چرا؟ خب برای اینکه این تنهایی اون ثروت این نرم افزار اجر عظیم رو نمیتونه جایگزین کنه. و یؤتمن لدنه اجرن من لدنه اجرن عظیما، خیلی حرف توشه. میگه بابا جان ما نه تنها اون خرجی که کردن جبران میکنیم، ظلم بهت نمیکنیم، اضافه میکنیم، اما یه چیزی دیگه پشت قضیه میاد و این خیلی سخت است. اگه امروز ما بتونیم درک کنیم مطمئن باشید اون چه که 40 سال حدود 40 سال سیاه 7-8 سال انقلاب اسلامی دنبالشه و هنوز گیر نیورده و دشمن امید دارد با روح سرمایه‌داری خودش جایگزین کنه، ما تو میتونیم برگردونیم به مردم ما. مردم ما اگه حس اجر عظیم الهی را بکنن دنیای استکبار براشون حقیر میشه. میگه خب حالا عجله نکنیم. میگم خب خدای نمیدونیم چی کار کنیم، میخوایم این کارا بکنیم. میگه آیه بعدا بخون، فکیف ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چی میشد اون وقتی که فکیفت چی میشد ازا اون وقتی که همه ملت ها میان پیش ما، یعنی قیامت، جئنا من کل امت به شهید، وقت هر امتی با چی میاد پیش ما؟ با اون الگو و گواهش. خیلی حرف است. و ای پیامبر و جئنا بکر و تو و میای و جئنا و همه میان پیش ما، اما با تو میاند. کیا؟ الها اولائه، این امت، یعنی این امت آخر الزمان، این مسلمونا زیر گواهی تو، الها اولائه، این امت با شاهد بودن تو میان پیش ما. چه دردی را درمان میکنه؟ چی میخواد این آیه بگه؟ خب میگه آقا ملاک هر تاریخی اون پیامبر معنوی اون تاریخ است. میگه اون وقتی که هر امتی با اون گواهش میاد و تو هم به عنوان گواه این امت میای، اینهایی که بر اساس مشی و طریقتی که تو بردی تو این تاریخ عمل نکنند، فکیفه، میخوان چه کار کنند؟ حوصله میخواد، خیلی حوصله میخواد. الان کی میشه این آیا را با حوصله بحث کرد؟ دیگه یه تاریخی باید بشه. برگردیم از اینجا شروع کنیم که انسان همواره معنای خودش چراغ انتخاباتش است. هر انتخابی که انسان بکنه میدونیم که بر اساس معنایی که از خودش کرده است. خواهش میکنه دقت کنیم، به خصوص این آیات که شاهد و شهید و اینا دارد، خیلی این به خصوص المیزان خوب جلو شما میگذاره. خب اگر هر ملتی، هر فردی بر اساس تعریفی که از خودش دارد انتخاب میکنه زندگی را، خب بیاین نگاه کنیم. اگه شما میبینین این طرف این نوع زندگی را انتخاب کرده است، یه تعریفی از خودش را انسانیت داره که مطابق اون تعریف خب اینجوری زندگی را برای خودش شکل میده. تا اینجاشا بحث عمومی جهانی از امروز، حتی متفکران حرفشون اینه که علت این که بعد از رنسانس غرب، یعنی در دل رنسانس غرب این نوع زندگی را انتخاب کرد، تعریفی که در قرون وسطا از انسان شده بود بعد از جنگ صلیبی ها به هم خورد. خب اینا اومدن مسلمان ها ردن، بعد یه مرتبه اونچنان تجدید نظر کردن که به جای این که کنار مسیحیت یک تجدد انتخاب کنن، به کل زیر مسیحیت به اون معنا زدند و شد رنسانس و یه حکومت سکولار اومد. یعنی در ازای تعریف جدیدی که از انسان اروپایی داشت، این تمدن به وجود اومد. و امروز هم حرفش اینه که چون این تعریف به هم خورده است، غرب آینده خودش را تاریک میبینه. هیچ وقت قرن 19 هم این یأسی که امروز تو دنیای غرب میبینی نبود. نه جدی بودم، صرف زندگی را چسبیده بودند و به قول راسل بهشتی که پیامبر را وعده داده بودند و میخواستن ایجاد کنه. خب بعدش با دو تا جنگ جهانی ریخ به هم. امروز به قول خود غربی ها ما هیچ آینده‌ای برای خودمون نمیشناسیم. اینا از این جهت دارم تاکید میکنم که رو این هیچ مشکلی امروز نیست که هر کس بر اساس تعریفی که از خودش میکنه زندگی را و ابعاد زندگی رو انتخاب میکنه. خب حالا اگر که تعریفش غلط باشه، خب بعد از یه مدتی با بن‌بست به اصلاح روبرو میشه، با چیزی روبرو میشه که با اون چه که در تصورش بود نمیخونه. که اون دانشمند سوئدی خیلی قشنگ میگه، من عرایزی داشتم قبلا، که میگه اگر ما میدونستیم اون انتخاب رنسانس ما کارا به اینجا میرسونه، هرگز انتخاب نمیکردی. مفصل بحث میکنه، خیلی زیبا بحث میکنه، بحث مرگ آگاهی یا ترس از مرگ رو میکنه که ما اصلا نمیدونیم. میگه ما فکر کردیم اینقدر باید جدی دنیا رو بگیریم که میتونیم مرگ رو بمیرانیم، بعد اومدیم که اسلحه های قوی ساختیم که دشمنی که میخواد ما را بمیرانه چه کار کنه؟ بمیره که ما نمیریم، مرگا بمیرانیم. بعد یه مرتبه خب اون اسلحه های را جواب داد. ما اسلحه های چی ساختیم؟ مخوفتر ساختیم. خب میخواستیم مرگا بمیرانیم، مرگ با خوف بیشتری، خب اونم که بیکار نشسته بود دیگه. بعد میگه حالا به جایی رسیدیم که میخواستیم مرگ را بمیرانیم، همواره مرگ مثل سایش. شما روزا بخونین اخبارا، خب الان پارسال چند تا یادم را پارسال فقط در آمریکا پارسال میلادی تعداد زیادی آدم با اسلحه های خونگی کشته شده، یعنی یارو توجه بگن کلتشه در بوده همسایشو کشته، تعداد زیادی من یادم رفت چشمی. یعنی مرگ حالا کجای زندگیست؟ بغل گوش میگه ما نمیخواستیم این کارا بکنیم. من مثال از این جهت میزنم که پس اگر تعریف غلطی از زندگی داشته باشیم، تعریف غلطی از معنای خودمون داشته باشیم، بعد که جلو میریم با چیز روبرو میشیم که میخواستیم چه کار کنیم؟ فرار کنیم. حالا بیایم این طرفش. اگر هر تاریخی یک نمونه و الگوی الهی داره، خب این در قیامت وقتی میخواد خودش را بیابد در یوم الحساب بر چه اساسی خودش را بهش نشون میدن؟ بر اساس اون شهید. حضرت عیسی علیه السلام شهید تاریخ مسیحیت است. حضرت موسی علیه السلام شهید، شاهد، گواه تاریخ یهودیت است. حالا آیه رو یه بار دیگه با هم میخونیم. میگه فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. اینا چه کار میکنن وقتی که هر امتی با شهیدش با اون گواهش میاد پیش ما و تو من پیامبر برای این مردم به عنوان شاهد میای پیش ما، حالا اینها اونجا ارزیابیشون اینه که چقدر به محمد صلوات الله علیه و آله نزدیکه. یعنی هر کس را با کی معنا می کند؟ خیلی آیه فوق‌العاده است. با شاهد و گواه تاریخیش. یعنی با اومدن اسلام ارزیابی هر کس که در مسیر معنای انسانی است و در بی‌معنای تاریخیش نیست، پیامبر ماست، پیامبر اسلام است. این خیلی دقت می‌خواد. الان اگر شما به سیره حضرت عیسی علیه السلام باشید، شما نمونه‌ای برای حیات امروزی ندون ندارید. ابعادی از شما که مربوط به این تاریخ هست بی‌معنا میماند. اینجوریه که ان شما میبینید اگر واقعا ما زبان دنیا را بتونیم در اختیار بگیریم، ما زبانمون زبان خوبی باشد برای دنیا، اینجوری ما با هم دیالوگ میکنیم، گفتگو میکنیم. ما گفتگومون با دنیا اینه که آقا اون چه داری که بد نیست، اون چه نداری چطوری میخوای گیر بیاری؟ مثلا مسیحیت، یهودیت، اون قسمت های آموزه های دینیش که حالا میرسیم که بعضیش را دارن. مثلا اگه شما حالا همجا نگاه کنی آیه 44 علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب. اینا کم دارن از اون کتاب الهی. من بعضی از کل به اصطلاح ادیبا. خب حالا اینجا داره میگه که پیامبر اینا متوجهن اگه بخوان امروز خودشون معنا کنن تو این تاریخ باید تو جلوشون باشی. ملاک این که انسان در تعریف خودش شکست نمیخوره گواه تاریخیشه و گواه تاریخی یه اومدن اسلام چی میفرماد که جئنا بکه با تو اینا میاند، یعنی تو ملاکه ارزیابی اینا. خب اینا به اندازه کافی خودتون روش عنایت داشته باشید که فردا ما وقتی روبرو میشیم با نظام الهی، تعریفی که پیدا میکنیم در نسبت با پیامبر است. حالا اگه ما این نسبتمون خیلی فاصله داره، ببینید در چه قرار میگیریم؟ در یه بی تعریفی، بی هویتی، بی معنایی. این بی معنایی که پیدا میکنیم، چون روز روز ظهور این امت، روز ظهور معناشون با کیه؟ با پیامبرشون. این بی معنایی که در درون پیدا میشه، عکس العمل چیه؟ خودتون میبینید، میگه کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودت ارزیابی میکنی و تمام اون خطراتی که قرآن وعده داده است که میاد تتله و علل افعده، آتش میگیره درونه، بعد میاد بیرونی آتش، فی امدن ممدده، تمام زندگیت رو گرفتار یه آتشی کردی به جهت اینکه نسبتت را با اونی که تو را معنا میداد تو این تاریخ تعیین نکردی. حالا همه اینا رو داشته باشید. خب حالا میگید که نسبت شما با پیامبر از چه طریقی معلوم میشه؟ بدون گفتگو میگن خب از طریق نماز. پیامبر چی برای ما آورده است؟ نماز. نماز چیز عجیبیه. با فرض این که شما میدونید نماز چیه، یه مرتبه این آیه میاد که یا ایها الذی، حالا قبل از یا میخونم و بعد بحث میکنم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکو، بچه مسلمان ها، یه آیه را بعد بر میگردم و فضا رو داشته باشین، میگه بپایید که حالا که معلوم شد ملاک معنای شما دین اسلام است و پیامبر اسلام، این پیامبر یه نمازی آورده است که به اون هویت میرسید، بپایید اینا، بد باش برخورد نکنید که میرسید. خب حالا اینجا فرمود در آیه 41 که پیامبر ملاک این امت تویی، باید با تو خودشون رو تنظیم کنن. کی؟ اون وقتی که یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لا تسوا بهم الارض و لا یکتمون الله حدیثا، روزی که کفار اونی که نخواست ببیند، پنهان کرد مسئله را، حالا دقت کنید، و در مقابل رسولی که براش اومده بود زیر بار نرفت، اصور رسول اوسیان کرد، میگه روزی است، این روزی که میخواد حالا خودش ارزیابی کنید، اون چنان کافرا گرفتار بی‌هویتی میشن که آرزو داشت خاک بشه. لا تسوا بهم الارض، بیاد برسد انگار مساوی بشد با خاک، یعنی در نهایت خاری و فرار از خود قرار بگیرد که ای کاش من هیچی نبودم. چرا انسان به جایی میرسه که این همه میخواد از همه بودن خودش فرار کنه؟ میگه یه همچی چیزی جلوی این کفار است، اینا میدونن. بله، و دیگه چی؟ دیگه چه آرزوی داشتن؟ ولا یکتمون الله حدیثا، ای کاش که اون چه که خدا آورده بود رو اینها پنهان نمی کردند، ای کاش که اینها حقانیت دین را که می رسیدن که این دین حق جواب جان ماست، قصه حیات روحانی ماست، یا ای کاش اینا به جای میرسن. یهود رو اگه به اینجا، حالا مفسرین زحمت خیلی کشیدن، ما داریم سیاق کلی را میگم، اگر حالا این یهود این یکتمونه به یهود میخورد یا به لات هسته و میخونه، اینا رو ما وقتمون رو نمیخوایم اینجا بگذاریم، بالاخره عزیزان مقدمه ای باشد این بحث که خودتون به تفاصیل رجوع بفرمان، اما فضا رو خوب عنایت بفرمان. میگه که اینا یه مسئله دیگه هم پیدا میکنن، یکی احساس حقارت عجیبی که بهشون دست میده. خیلی دقت کنید، ببینید دوباره برگردیم به آیه قبلی، وقتی نمونه ی حیات انسانی جلو ما باشه و ما هیچ نسبتی با اون نداشته باشه، هیچ معنایی در این عرصه از خودمون نبینیم، چه حالی بهمون دست میده؟ خب حالا اینکه ای کاش هیچی بودیم، هیچی بودیم بهتر از این حقارته. و ای کاش که ما این حدیث، این دین، این حقیقتی، این سخن به روز رو، حدیث رو معنی میکنین چیز جدید دیگه، خب به سخن به روز، قرآن همیشه سخن به روز است، ای کاش این سخن به روز رو ما پنهان نمی کردیم، حقانیتش رو می گفتیم، مخفی نمی کردیم، مجالی برای انکارش ایجاد نمی کردیم. همه اینا رو بزرگان فرمودن به این معنا که حالا که از طریق پیامبر دین، پیامبر این امت، معنای هر کسی تعیین شده است، حالا میگن ای کاش پنهان نمی کردیم. حالا اگر عکسش کنیم، اگر ما در این دنیا اومدیم و معنای خودمون را با معنای بشریت، حقیقت انسانیت این تاریخ شکل دادیم، حالا چون میرسیم آیه آخر، آیه 43 هست، ان الله کان عفوا غفورا. حالا اگه بنامون رو گذاشتیم که معنای خودمون رو با حقیقت انسانیت دوران شکل بدیم، حالا اگه کوتاه اومدیم چی؟ بنامون این بوده دیگه. خب میگه آخر آیه دیدیم در به داغونه نمی کنه که بگوی وای مگه میشه؟ مگه میشه من به نمونه عالم بشریت کاملا تطبیق کنم؟ نه نمیشه. راز این که چرا حالا بعد که صلات را میگه آخرش میگه ان الله کان عفوا غفورا، میخواد بگه نه، تو ورودت رو درست کن، تو ورودت رو درست کن، تطبیقت رو شک بده. خب حالا این کار میبرد، کوتاهی ها پیش میاد، این کوتاهی ها تو را به یأس نکشونه. خب بعد از این دوتا آیه، یعنی آیه 40 و 41، گفت در نسبت جریانی که نسبت به جامعه بخل می‌ورزند و فخر و دنیا طلبی اینا دارن، گفت حالا میگه که این دین اومده است که اولا به شما ظلم نکنه، در سان اجر عظیمی بده، در سالس به شما ملاکی میده به نام وجود مقدس پیامبر که در ابدیت شما چی؟ بی هویت نباشین، در حدی که بخواین خاک باشید. میگه خب حالا این دین، این دین خطاب به علی برگردون به مسلمانه، یا ایها الذین آمنو، ای بچه مسلمانه، خطاب به بچه مسلمانه که اومدین تو این دین، اومدین تو این جاده، مواظب باشید، یه راه بسیار قیمتی است این به نام صلات. این آیه در رابطه با صلات خیلی حرف داره، اتفاقا داره میگه که این صلات اینقدر مهم است که شما رو به جایی میرسونه که در اون ابدیتی که ملاک ها با وجود پیامبر است، شما اونجا رد نمیشی. پس به پای این نماز دست کم نگیری. به چه معنا دست کم نگیری؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. سکارا رو هر جور میخواید معنا کنید. روایت رو بردم براتون میخونم. امیر المومنین علیه السلام میفرمان از سکر و اربع و سکرات، چار نوع مستی داریم. و از سکر و شراب و معلومه، سکر و مال، سکر و نام، سکر الملک، چطوری معنی میکنیم؟ ثروت، یعنی بپا در رابطه با رجوع الالله ثروت مشغولت نکنه. شراب که معلومه، سال و بحثش مشخص، عرق خوردن که یه مصداق هست، امیرالمومنین میفرماد آره. اما به دلیل روایت، یه روایت دیگه باز از امام باقر هست که فرمودند که اونشون میفرماد نام، سکر و نام. یه روایت هست که نفاق، حالا اونا رو یواش یواش بحث کنیم بعد. پس معلومه که یه راهی جلو ما گذاشتن از طریق صلات که ما به همه اون مقصد انسانی که میخوای میرسیم. آیه رو ربطش بدین به آیه قبلی، شهیدای آخر قبلی که پیامبر رو گفتی میرستیم. میگه حالا این راه به این بزرگی که تو روایت هم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که ان قبلت، اگه این نماز قبول شد قبل ما سواها. این یعنی چه؟ این یا میفرماد از صلات و قربان و کل تقی، انسان متقی با نماز به یه قرب میرسه، به مقصدش میرسه. نتیجه میگیرید که میخواد از طریق این نماز شما به جایی برسید، مواظب باشید که مست زندگی دنیایی نباشید. من آیه را کامل میخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. بپاید که نزدیک نشین به نماز در حالی که مستید، طوری وارد بشین حتی تعلموا ما تقولون، بفهمین دارین چی میگید، ببینین کجا واستادید. خب بفهمین چی میگین یعنی در محضر حق واسی و بگون ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اینو میگن فهمیدن چی میگین دیگه. خب هم تو بگو معنیش هم بفهمی، اما احساس حضورم نکنیم که مطلب تمام نیست. بعد میفرماد که خب بله این نماز باید خیلی آدابش رعایت بشه، آداب شریعت، آداب طریقت، آداب حقیقت. شریعت یعنی احکامش، اونجا احکام رو میفرمود. خب اونجا هم که فرمود، آیه قبلی که فرمود این نماز رو چرا باید بخونید؟ برای اینکه شبیه سیره پیامبرتون بشید، اون میشه طریقت. برای اینکه به چی برسید؟ به حق، اون میشه حقیقت. بالاخره شما الصلات و قربان و کل تقیق برای چیه؟ مگه به حق برسی؟ این فضای آیه. خب حالا پس میگه این نماز با این که یه طریقتیست به سوی حضرت حق، باید رعایتش رو بکنی. حالا اینا دیگه حکم فقهیشه که عنایت داشته باشین. میفرماد خب حالا که میخواید به نماز نزدیک بشید، لا تقرب و صلات انتم سکارا، مست نباشین به هر معنایی که میخواید مست دارید، ولا جنوبا، جنوبم نباشید، یعنی این خبائث بدنیتونم نباشه. این الا آبری را ول کنید حتی تقتسلو، معنی چی میشه؟ جنوب نباشید الا اینکه چه کار کنید؟ خب غسل کنید. اینجاست که مفسرین و فقها میفرماند خب این الا آبری سبیله اینجا یعنی چه؟ خب یعنی پس مسافر قص نکنه. خب مسافرم اگه جنوب باشه که باید قص کنه؟ میگه نه، مسافر عموما یه آب گیرش نمیاد. قدیم ها حساب کنی اینجا زحمت های فقه هاست دیگه، که خب هیچ جنوبی حق ندارد که به نماز نزدیک بشه الا اینکه طرف مسافر باشه، آب گیرش نمیاد. حالا باید چکا کنه؟ تیمم کنه، تیمم بدن از قص. اینا بحثه ایست که یه میخونید این وسط این آب رو سبیل چیه، زحمت کشنم. چقدر واقعا وقت آدم دقت نمیده چه ظرائفی را خدا برای هدایت بشر حتی توی مسائل فقهی هم رعایت کرد. بگذاریم. و این کنتم مرضا علا سفرین، حالا عکسش شد، حالا یه وقت شما مریضید، یا این که نه کدوم مریضی نباید که آب بهش برسه؟ هر مریضی که نه، فقه ها می فرماد خب باید مریضی که براش آب ضرر داشته، یا در سفره، به همون معنا که در سفره که آب گیرش نیاد، معنی خاص خود. آد جا احد منکم من القائد، قائد معنی اصلش یعنی اون جای گود سرپوشیده که حالا امروز معنیش، یعنی اون جایی که میره دادم قضای حاجت میکنه، رفته از اونجا. یا چی؟ آل آمستمون نسا، به زنا آموزش داشته. فلم تجدو ما، حالا آب گیرش نمیاد، اینم چه کار کنه؟ فتیممو. خب داره میگه آقا این نماز قواعدی داره، همطوری نمیشه مرده که بری واسی، نمیرسی به اون. فتیممو سعیدن طیبا، خب پس تیمم کنید. به چی تیمم کنید؟ زمین پاک. حالا اینجا پس بر همین دقت کردین، میگه خب رو زمین، هر چی زمینه، سنگام زمین هست یا نه؟ و برای همین یکی بگه خب باید حتما خاک باشه و اینا، و چرا فقه ها میگن نه لازم نیست؟ چون میخوام این سعید گفت، الا اینکه به ازن قلیلا گفتن سعید به معنای زمین است و زمین بیشتر به چی ربط داره؟ به خاک. وقت اونا میگن که باید یه ذره خاک داشته باشه، حتی همونا میگن مستحبه که دستاتو بتکنی، یعنی خاکا رو نرمالی به رود. بحثای فقهیش از خودتون بلدین. بعد میفرمه خود چطوری فمسحو به وجوه کم وسواسی ها حواسشون باشه دا. نگفت که همه صورتتون رو مسح کنین که حالا میگن لا چه شما چه کن بابا، به وجوه کم. به امام باقر گفتن، گفت یعنی به، یعنی همون کلی خودش نمه مقداری، مفسری نمیشنم مقداری، فمسحو فمسحو به وجوه کم و عیدی کم، یعنی همینطور که فقها دستور دادن این وسواس بازی ها رو بذار کنار، رو بکش دست رو دست تمامش کن که نه یوه لاش درف دسایید. بیکار این فکر رو میکنی، خدا خودش حالی چه داره چه کار بکنه. این الله کان عفوان غفورا که عرض کردم، خیلی دقت کنیم به این آخر آیا که بابا اصلا درست کن، فرق و سخ نکیر معنیشه. دقت کنیم، میگه خب تو رجوعت باید به پیامبر باشی اصلی. حالا اینکه خب حالا وای من نمیتونم چه کار کنم، خب ما کتا میایم. عفو یعنی ورق و برگردوندن، غفور یعنی میذاریم روش رحمتمون. ها گفتیم دیگه، مغفر یعنی این که میذارن رو سرشون که شمشیر نخورن دیگه. میگه بابا ما رحمتمون رو میذاریم روی این کوتاهی تو. بی خودی خودت چرا تو اصلش حل کنی؟ ما خطریه برامون خدا میده، ما آیات درست بهش رجوع نمی کنیم. کلیات که درست شد، تو جزئیات ما وسواس بازی و نمیدونم سختگیری های بی جا نداشته باشیم با هم دیگه. بعد البته آیات بحث بعد از این مقدمه خیلی بحث خوبی را جلو میارد که ببینید اگر که شما این مسیر را درست نرید، جریانهایی میان دین را خراب میکنن و اینا دشمنان شما، و اگر مسیر را درست بدین، ما مسئله دون را با دشمنتون حل میکنیم. برای خوشحال دون میخوام بکنم آیه 45 نگاه کنیم، بولندم نخونم الان نترسید. فقط چون آیه 44 داره میگه که جریان سرکردهان اهل کتاب اینا بیکار نمیشینن، جریان سازی میکنن. خب بعد میگه که خدا میدونه، آیه 45 میگه نه والله اعلم و به اعدائکم، کلی گفت میدونیم دشمن دارید، میدونیم هم این دشمن ها چه نقشه های خطرناک میکشن، خیلی آقا خطرناک نقشه میکشن. سادم میگه وای حالا چی میشه؟ میگه میدونیم شما پاباستید با این مسیر که گفتیم، والله اعلم و به اعدائکم. دومی چی؟ و کفا بالله ولیا، آقا ما به عنوان ولی شما، شما رو کفایت میکنیم. باز میترسه که ما بازم دلمون امن نشه. میگه چی؟ و کفا بالله نصیر، بابا کمک دونم میکنیم. باز آقا دعا بفرما، نسأل و کما ندعوک. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریم طاهر مطلقی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآن های مجسم رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای ما و امید ما ولایت مطلقه حضرت حق در این عالم به عنوان حی حاضر قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش و مدد با برکتش را از ما دریغ مدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ بزرگ بزرگ، این راه گشوده به سوی حقیقت و طریقت را پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این تجلی سخن خدا از طریق نایب امام معصوم در این عالم را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ و موفق بدار. صلی الله علی محمد.